ساعت 13 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دومین روز از مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه در وین برگزار می شود. واشنگتن پست از دسترسی آژانس امنیت ملی آمریکا به اطلاعات یاهو و گوگل خبر داد. و باراک اوباما ضمن پوزش از مشکلات وبسایت طرح جدید خدمات درمانی از کلیت این طرح به شدت دفاع کرد. مذاکرات تیم‌های کارشناسی ایران و گروه 5 و علاوه 1 قرار است امروز برای دومین روز پیاپی در وین ادامه یابد. در نخستین روز از این گفتگوها که دیروز پشت درهای بسته در وین برگزار شد، ریاست هیئت ایرانی را حمید بعیدی نژاد که از مدیران کل وزارت خارجه بر عهده داشت و ریاست تیم کارشناسی 5 و علاوه 1 نیز با استفان کلمنت دستیار کاترین اشتون بود. برگزاری گفتگوهای کارشناسی که از توافقهای مذاکرات دو هفته پیش ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو بود. به نوشته خبرگزاری ایسنا، مذاکرات روز دوم قرار است به موضوع تحریم‌ها اختصاص یابد. جزئیات بیشتر را در گزارش شاهین بشیری بشنوید.
هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه در وین با یکدیگر دیدار کردند و قرار است مذاکرات آنها روز پنجشنبه نیز ادامه یابد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که مذاکرات تا شامگاه چهارشنبه در وین به طول انجامیده است. اما با توجه به اینکه عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است تصمیم‌های مهم در مذاکرات 16 و 17 آبان ماه در ژنو به بحث گذاشته خواهد شد، اهمیت این مذاکرات کارشناسی در چه حد است؟ سعید رهنما، استاد علوم سیاسی دانشگاه یورک کانادا، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
هر مذاکره مهم بین‌المللی معمولا در دو مرحله اجرا میشه. حتی مذاکرات صلحی هم که قبلا در جای مختلف اتفاق افتاده، یکی در مرحله کارشناسیه که جزئیات مسئله رو بررسی میکنن در قالب سیاست‌هایی که سیاستمدارا به اونا میدن. بنابراین اینا یه مقدار انواع اقسام آلترناتیوا و راه‌های مختلف رو با هم مذاکره میکنن و خیلی مسئله مهمی هست. درسته که تصمیم نهایی رو بعداً مقامات اصلی میگیرن که مثلا وزارت خارجه است که اون در ژنو خواهد بود. مثلا کارشناسی جزئیاتی است که هر دو طرف در رابطه با هم میگن که اگر این اتفاق بیفته اون رو ما نمیتونیم انجام بدیم یا بدیم، که این زمینه رو ایجاد میکنه برای توافق اصلی بعدی.
سرپرستی تیم کارشناسان ایران را در مذاکرات کارشناسی حمید بعیدی نژاد، مدیر کل امور اقتصادی و تخصصی بین المللی وزارت امور خارجه بر عهده دارد و ریاست تیم کارشناسی گروه 5 به علاوه 1 نیز بر عهده استفان کلمنت دستیار کاترین اشتون است. همانطور که پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود، تیم کارشناسان ایرانی با افرادی جدید و از جمله کارشناس تحریم‌ها راهی وین شده است. خبرگزاری ایسنا نوشته است که روز دوم مذاکرات کارشناسی به موضوع تحریم‌ها اختصاص خواهد داشت. اما آیا چشم‌انداز امیدی برای مسئله تحریم‌ها وجود دارد؟ سعید رهنما:
ببینید، الان یک لحظه در واقع تاریخیه که بعد از 30 چند سال اتفاق افتاده در رابطه بین ایران و امریکا، به خاطر اینکه هر دو رژیمی که در این رابطه هستن دچار مشکلات زیادی هستن. در مورد ایران که خب خیلی واضحه که در واقع بحران اقتصادی شدید به خاطر تحریم‌ها و خطر تحریم‌های بیشتری که همین الان هم در حال مذاکره هست، بنابراین این فشارهای زیادی را آورده و به همین دلیل هم در واقع دستگاه جمهوری اسلامی موافقت کرده که با نرمش، حالا یا هر اصطلاحی که براش به کار می‌برن، بیاد وارد این مذاکره بشه. در مورد امریکا هم همین مسئله. امریکا درست از یک طرف می‌خواد مسئله اتمی ایران رو حل کنه، اما مشکل بزرگی که امریکا داره الان در واقع نقش ایران در خاورمیانه است. امریکا امروز آمادگی یک جنگ دیگری رو نداره. به خاطر همینه که من فکر میکنم که در واقع شانس این که یک توافقی بین دو طرف بشه حتما خواهد بود. این به معنی این نیست که این دو طرف به هم اعتماد میکنن. این دو طرف به هیچ وجه به هم نه اعتمادی دارن و نه اعتمادی خواهند کرد. اما به خاطر شرایط سختی که الان وجود داره، مخصوصا در مورد ایران، ایران حتما دست به سازش‌های خواهد زد و این سازش‌ها سبب میشه که در واقع اولین تاثیرش روی برداشتن تحریم‌ها بشه.
در چند روز گذشته مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران در دو محور جریان داشته است. یکی مذاکرات ایران و آژانس که روز سه‌شنبه آخرین دور آن در وین برگزار شد و دیگری مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک. در هر دو محور طرف‌های مذاکره بیانیه مشترک صادر کردند و گفتگوها را مثبت خواندند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و تیم سیاست خارجی وی ابراز امیدواری کردند که مناقشه هسته‌ای ایران تا یک سال دیگر حل و فصل شود.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی که بر پایه افشاگری‌های ادوارد اسنودن تهیه شده، گزارش داده است که آژانس امنیت ملی آمریکا به مسیر انتقال اطلاعات یاهو و گوگل نفوذ کرده است. به نوشته واشنگتن پست، آژانس امنیت ملی آمریکا NSA با همکاری نهادهای جاسوسی بریتانیا موفق شده بود داده‌های گوگل و یاهو را در مراحلی از انتقال در مسیر کابل‌های فیبر نوریش رصد کند. یاهو و گوگل با انتشار بیانیه اعلام کردند از چنین نفوذی اطلاعی نداشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت کامل درباره اشکالات پیش آمده در وبسایت طرح جدید بیمه خدمات درمانی از کلیت این طرح به شدت دفاع کرد. در حالی که مناقشه میان کنگره و دولت آمریکا بر سر طرح جدید خدمات درمانی همچنان ادامه دارد، در روزهای گذشته مشکلات شهروندان آمریکایی برای ثبت نام در وبسایتی که برای طرح جدید به راه افتاده بود خبرساز شد. کاتلین سیبیلیوس وزیر بهداشت آمریکا نیز از مشکلاتی که در وبسایت این طرح پیش آمده عذرخواهی کرد. گذشته از هوای آلوده در شهرهای ایران، مردم پایتخت و دیگر شهرهای کشور با مشکل کمبود آب هم روبرو‌اند. چند روز پس از هشدار شرکت آب و فاضلاب تهران درباره منابع آبی پایتخت ایران، وزیر نیرو هم اعلام کرد اگر مصرف کنندگان صرفه‌جویی نکنند آب تهران جیره‌بندی خواهد شد. به گزارش ایرنا، حمید چیچیان وزیر نیرو روز چهارشنبه 8 آبان بعد از جلسه هیئت دولت گفته است که میزان بارندگی در مهر ماه امسال نسبت به سال گذشته 37% کاهش داشته است. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
به گفته حمید چیچیان وزیر نیرو، اگر مردم در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند دولت ناچار به جیره بندی خواهد شد. او با بیان اینکه اگر مردم 20% صرفه‌جویی کنند نیازی به جیره بندی نخواهد بود افزود، کاهش بارندگی باعث کاهش میزان ذخیره آب در سطح‌های اطراف تهران شده است و تنها امید به افزایش باران و مدیریت مصرف توسط مردم میتواند راه چاره‌ای باشد. در همین زمینه محمد پرورش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت فشار آب در برخی از مناطق تهران در حال کاهش است و در صورت عدم صرفه‌جویی احتمال کم شدن فشار آب در طول روز نیز وجود دارد. شرکت آب و فاضلاب تهران روز 30 مهر ماه امسال با صدور اطلاعیه اعلام کرده بود منابع تأمین آب تهران در وضعیت هشدار قرار گرفته است. بر پایه این اطلاعیه به دلیل کاهش بارندگی حجم آب مخازن سدهای اطراف تهران تا 50% در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است. در همین حال خسرو ارتقایی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به کاهش آبهای سد امیرکبیر، لار، لتیان و طالقان به خبرگزاری ایسنا گفت کمبود بارندگی سبب کاهش حجم ذخیره سدها نسبت به سال گذشته شده است. از سوی دیگر وزارت نیرو از نامطلوب بودن ذخایر آبی مخازن سدهای کل کشور خبر داده است. وزارت نیرو میگوید حجم آب 77 سد کشور از جمله سدهای سفیدرود، لار، وشمگیر، گلستان 1 و 2، کرخه، سیوند، زایندرود، 15 خرداد و ملا صدرا تا پایان نخستین ماه سال آبی جاری به کمتر از 30% ظرفیت مخزن این سدها رسیده است. بر پایه این گزارش 47 سد کشور نیز با کاهش 20% حجم آب خود در مقایسه با مهر ماه گذشته مواجه هستند. وزارت نیرو تأکید کرده که در میان سدهای کشور در پایان نخستین ماه سال آبی جاری تنها 5 سد بیش از 90% حجم مخزن خود آب داشتند. سال آبی از اول مهر تا 31 شهریور است.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
نوری مالکی نخست وزیر عراق که به آمریکا سفر کرده روز چهارشنبه با گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کرد. سناتور جان مککین بعد از این دیدار گفت که اوضاع در عراق وخیم است و بر عهده نوری مالکی است که آن را تغییر دهد. سناتور مککین یکی از 6 سناتوری بود که روز سه‌شنبه در نامه‌ای به باراک اوباما دولت نوری مالکی را به خاطر روند فزایندی خشونت‌ها در عراق سرزنش کرده بودند. به دنبال درخواست وزارت امور خارجه ایران از دولت مالزی برای عدم اجرای حکم اعدام 2 شهروند ایرانی در آن کشور، وزارت خارجه مالزی در بیانیه‌ای از ادامه روند قانونی این پرونده خبر داده است. چند هفته پیش 2 زن ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر محاکمه و به اعدام محکوم شدند. به گفته دولت مالزی 70 ایرانی دیگر با اتهامات مشابه احکام حبس ابد یا اعدام دریافت کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه مالزی روز چهارشنبه 8 آبان با صدور بیانیه اعلام کرد که روند قانونی در مورد اعدام 2 زن ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر در آن کشور ادامه خواهد یافت. شهرزاد منصور 31 ساله و ندا مصطفی 26 ساله در ماه سپتامبر سال جاری به اتهام قاچاق مواد مخدر به مالزی حکم اعدام دریافت کردند و وکیل مدافع آنان همینک برای این پرونده ها فرجام خواهی کرده است. حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه ایران روز 1 آبان در گفتگو با خبرگزاری مجلس خانه ملت گفته بود که به طور حتم مجازات اعدام حکم بد و نامناسبی برای روابط دو جانبه میان کشورهاست. وی افسوده بود توصیه ما به همتایان و مقامات مالزیایی این است که چنین اقداماتی رخ ندهد تا دوستی و برادری میان ایران و مالزی تداوم یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه مالزی در واکنش به این اظهارات با انتشار بیانیه‌ای گفته است با وجود اینکه برای روابطش با ایران ارزش قائل است، اما نمیتواند فعالیت‌های غیرقانونی را که بر وجهه و امنیت مالزی تأثیر منفی دارند نادیده بگیرد. در این بیانیه همچنین آمده است که با هر گونه نقض قانون چه از سوی خارجی‌ها صورت گرفته باشد و چه از سوی شهروندان مالزی مطابق قوانین مالزی برخورد می‌شود. در پایان این بیانیه نیز وزارت خارجه مالزی نسبت به استقلال دستگاه قضایی آن کشور و قانونی بودن روند دادرسی افراد نامبرده به ایران اطمینان داده است. به نوشته این بیانیه، همکنون بیش از 200 ایرانی در زندانهای مالزی به سر میبرند که جرم بیشتر آنها قاچاق مواد مخدر است. در حدود نیمی از این عده هم احکام قضایی دریافت کردند که حکم 70 نفر از آنها حبس ابد یا اعدام است. با وجود اینکه در حال حاضر در مالزی برای صدها نفر حکم اعدام صادر شده، اما این کشور در سالهای اخیر تنها در چند مورد این احکام را اجرا کرده است. 2 زن ایرانی که همینک برای آنها حکم صادر شده، در دسامبر سال 2010 هنگام ورود به مالزی در فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، قاضی دادگاه عالی شهر شاه عالم در مالزی اعلام کرده است که از چمدان‌های این 2 شهروند ایرانی بیش از 5 کیلو ماده مخدر متاآمفتامین کشف شده است. شهرزاد منصور و ندا مصطفی در دفاعیات خود در دادگاه ضمن اظهار بیگناهی گفتند که از وجود مواد مخدر در چمدان‌های خود اطلاعی نداشتند و شخصی به نام علیرضا در ازای پرداخت هزینه سفرشان به مالزی از آنها خواسته بود تا بسته‌های حاوی مواد غذایی به این کشور ببرند.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
برای ما خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ساعت 13:14:45 است به وقت تهران. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه بفرمایید.